الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باری حرف حرف آورده است از موضوع سخن دور شدیم. سخن درباره اشکال پنجگانه عناصر و افلاک بود که ریشه تاریخی و علمی دارد. حتی اوکلیدس آن را در اصول هندسه عنوان کرده است. از مقاله 11 تا آخر آن در مجسمات است که امروز هندسه فضایی میگویند. چون اصول اوکلیدس نوعاً اصول و امهات و مقدمات و اشکال و اینهاش در هندسه در سطح مستوی منتها بعضی از جاهاش کشونده به هندسه را در سطح کروی که جنبه فضایی و کرات آسمانی پیدا میکنه. مقاله 13 آن 21 شکل است. شکل 16 آن مجسم منصوب به آتش و 17 آن مجسم منصوب به زمین و 18 آن منصوب به هوا و 19 آن منصوب به آب و 20 آن منصوب به آسمان است که در تمام اینها مشاع قائله که جسم مرکب از ماده و صورت است. در مادون فلک قمر 4 عنصر آب و خاک و هوا و آتش را تعبیر می فرمایند. از فلک قمر به بالا را عنصر 5 قائلند که ماده با عنصر فلکی جمع می شود و صور فلکیه را تشکیل می دهد که اون شکل 20 مقاله 11 مربوط به همین بخش می شود. مقاله 15 آن نیز متمم اشکال خمسه مذکور است، ولیکن چنان که تذکر داده این به تعبیر خواجه این مقاله منصوب به افسقلاوسه. وی در تاریخ حکمای قفتی و در فهرست ابن ندیم به بزرگی نام برده شده که حکیمی خبیر در فنون علوم ریاضی بود و بعد از زمان اوکلیدس میزیست و تصانیف بسیار شریفی دارد که این چند تا کتاب تاریخی خیلی مهمه. یکی تاریخ الحکمای جناب قفتی و یعنی و یکی هم تاریخ الحکمای جناب شهرزوری که این هر دو نوعاً از بزرگان اقدمین و قدما سرنوشتشون را حرف زدن و یکی هم فهرست ابن ندیم که فهرست ابن ندیم صحاف بود، بنده خدا صحافی کتاب داشت و چقدر هم صفا به کار آورد، چه همت به خرج داد. هر کتابی را هر کسی می آمد پیشش صحافی می کرد، ایشون اجمالا این کتاب را یه بررسی میکرد ببینه موضوع این کتاب در چیه، مؤلفش کیه، تاریخ تولدش چنده مثلا، و اول این کتاب از چی شروع شده، آخر به کجا ختم شده. خیلی هنر کرده. و فهرست ابن ندیم الان از جنبه فهرست کتاب شناسی ایشون الان قدیمی ترین فهرست تقریبا در بین ما، که این آقای صحاف کتاب من تو این آقا اون آقا رو صحافی میکرد، فهرست کتابها رو نوشته، فهرست گرفته اون وقت و معروف هم شده به فهرست ابن ندیم، چون خود این آقا ابن ندیم بود، حالا اسمشون خیلی ذهنم نیست اما معروف شده به ابن ندیم. از اون جمله اصلاح مقاله 14 و 15 کتاب اقلیدس است که ولیکن در فهرست ابن ندیم طبع مصر که در دست این جانب است به جای مقاله 14 و مقاله 15 مقاله 4 و 5 است، ولی حق همان است که قفتی گفته است، چنان که خواجه نصیر طوسی در اول و آخر تحریر اقلیدس تصریح کرده است و چنین می نماید که در فهرست ابن ندیم در هنگام تب کلمه اشره به سهو اسقاط شده است. دیگه این تحقیق عبارتی. حالا برگردیم به اون فرمایش قبلی که فرمودید تمام موجودات این سویها بالاییها همه از ذرات ریز به پدید آمدن. این ذرات را فرمودید بعضی ها مکعب شکل بودن مثل اون چی که زمین رو تشکیل میداد، بعضی ها مثلث بودن اونهایی که آب و آتش را، هوا و آتش را تشکیل میدادن، و بعضی ها مخمس بودن که فضایی ها را، آسمانی ها را تشکیل میدن. حالا یک یک رو دوباره در مجسم ناری سخن در این است که مخروطی 4 قاعده‌ای که این قواعد مثلث های متساوی الاضلاع باشند در کره مفروض عمل شود، که اون وقت اون 5 شکلی که در چیز اومده در مقاله 11 آمده که بر روی یک کره‌ای حالا که در هنگام پیاده شدن به صورت دایره میشه دیگه، باید دایره را طوری در درونش طوری مجسم ناری را ترسیم کنیم که یک مخلوط 4 قاعده‌ای درست بشه، اونم قاعدش تازه مثلث‌های متساوی الاضلاع هم باشه. حالا اونجا شکلش هست، الان کتاب را با خودمون نیاوردیم و دیگه از دورا دور. و در مجسم ارضی سخن در این است که مکعبی در کره مفروض عمل شود و در آن شکل و در آن شکل مبین می شود که مربع قطر کره 3 برابر مربع ضلع مکعب است. تو اون شکل مربوط به مقاله 11 مال زمین شکل بله شکل 17 بود. و در مجسم هوایی سخن در این است که مجسمی 8 قاعده‌ای که این قواعد مثلث های متساوی الاضلاع باشند در کره مفروض عمل شود و در اون شکل مبین می شود که مربع قطر کره 2 برابر مربع ضلع مجسم است. و در مجسم مایی سخن در این است که مجسمی 20 قاعده‌ای که این قواعد مثلث های متساوی الاضلاع باشند در کره مفروض عمل شود و در آن شکل مبین می شود که ضلع مجسم اصغر از قطر کره است اگر قطر کره منطق باشد، که اینم باز اصطلاح آقایان ریاضیونه در مقابل اسم که اگر گویا باشه، اسم اونی که لال گویا نیست اما منطق هم میگن، گویا منطق هم اطلاق هم میشه، ولی خب منطق اصطلاحه که گویا میشه عدد گویا. به هر حال باید اون اشکال را لطف بفرمایید، حالا که نیاوردیم مجبوریم بخونیم بریم. و در مجسم سماوی سخن در این است که مجسمی 12 قاعده‌ای که این قواعد مخمس‌های متساوی الاضلاع و زوایا باشند در کره مفروض عمل شود و در اون شکل مبین می شود که اگر قطر کره منطق باشد ضلع مجسم منفصل خواهد بود و منفصل به اصطلاح هندسی در شکل 70 مقاله 10 اصول بیان شده است که عبارت ضلعش آورده، عبارت عربی اون تو عبارت چیز اولیدس را. حالا سبب اختصاص هر یک از این اشکال خمسه به توای خمسه را فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق چندی متوفی اواخر سنه 252 در رساله گرد آورده است که این همون دانشمند معروفی است که در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه گویا زندگی میکرد که خیلی نسبت به یعنی مسلمان نبود، اصلا فیلسوف عرب غیر مسلمان بود. فرمایشاتی میفرمود که یکی از اصحاب حضرت امام عسکری به حضرتشون خبر رسوندن که این آقای همچین فرمایشاتی داره. حضرت یه مطلبی رو طرح فرمودن به صورت سوال، گفتن شما برید از ایشون بپرسید که حالا اگر اونهایی را که قرآن و این آقا یعنی حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه، اگر اونهایی رو که ایشون میفرماید شما احتمال میدی که حق باشه یا نه، همین یک کلمه رو بهشون بفرما و بسه. یعنی او رفته و گفته که این آقا تکون خورده و از اون به بعد در خدمت حضرت قرار گرفته که بسیار پیشرفت‌های خوشی هم این جناب داشته و بیان کرده است و اون رساله مصدر به این عنوان است: رسالت الکندی فی سبب الذی له نسبة القدماء الاشکال الخمسه الى الاستغاثات، که این رساله رو در این که علت این که آقایان قدما پیشینیان این اشکال پنجگانه را در اصول اولیدس نقل شده، این را به استخصاد به عناصر اربعه اینجا آب و هوا و آتش و خاک و اون صورت شریف افلاکی فلکی پنجتا که تعبیر میشه به استخصاد، حرفای جناب بیشتر مرحوم جناب میر داماد، که علت این که این پنجتا شکل را آقایان قدما به این پنجتا استغاث عنصر چهارتای زمینی و یکی هوایی اختصاص فرمودن چیه، که این رساله با چند رساله فلسفی دیگر کندی در مصر پلان به تب رسیده، شایسته است که در صورت دست دادن فرصت اون رساله را به پارسی ترجمه و بازگو کنیم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. و هر حال این مجموعه فرمایشاتی که از جناب دیمقراطیس آمده با یه مقدار تحلیل هایی که پیرامون فرمایشیشون بود، خلاصه فرمایش همونی که تمام این موجودات جسمی و عالم به تعبیریشون مجموعه عالم از اجزاء صغار صلبه که ریز است بودند و خیلی هم سفت و منتها از جنبه طبیعت همه متحد، ولی اشکالشون با هم دیگر اختلاف داشت که اینها رو پدید آوردن. راجع به اشکالشون حالا این فرمایشات هندسی پیش میاد که حالا الحمدلله که عزیزان ما همه خودشون در بخش‌های ریاضیات هندسه به هر حال منتها فقط در مسائل هندسی باید یه دقت نظری که بشه، اینی که امور هندسی نوعاً راجع به جسم تعلیمی و بالاخره امر بالعرض هندسه متعارف نمیتونه که به اون صورت جسم طبیعی کذایی رو تشکیل بده، یعنی تشخیص بده. منتها الحمدلله الان هندسه خیلی پیشرفت کرده، یعنی ریاضیات خیلی پیشرفت کرده و سطح بالا شده، پیچیده هم شده اتفاقا، به هر حال علمیست که الان این داره تقریبا جهان را پیش میبره دیگه، ریاضیات و این گونه امور. درس 41. تا اندازه‌ای به اقوال و آرای مادیون آشنا شده ایم و نظر قدمای آنان را در این باره دانسته ایم و اصول امهاتی از گفتار آنان به دست آورده ایم. اول اینکه ماده ازلی است. حالا این ماده را الان لطف بفرمایید همون اجزاء صغار صلبه را در اصطلاح آقای دیمقراطیس یا جزء لایت جزا را در اصطلاح طایفه دیگر اون باید قرار داد. این حالا اونو تعبیر میکنم به ماده، که عالم از ماده پدید آمده است اینطوری، نه اون ماده در اصطلاح مشاکه به معنای قوه محض استعداد صرف باشه که با هر فعلیتی قابل جمعه که از مجموع ماده و صورت جسمیه جسم پدید بیاید، اعم از آب خاک و این همه مرکبات، اون ماده نه. اون ماده در اصطلاح مشاء اون قوه محض استعداد صرفه، اما این ماده نه خیر، خودشون اجزاء جوهریه شکیل و خدمت شما وزین حجیم کذایی هست که از این ذرات که در کنار همدیگر انضمام میشن جمع میشن عالم تشکیل میشه. الان این ماده است و نوعاً حرفی را که ماتریالیست ها دارن از ماده همین این بحثشون بیشتر جلوه میکنه. اون ماده در اصطلاح فلسفه مشاء را این آقایون خیلی اون رو اصطلاح ندارن، به یک تعبیر شاید اصلا تو اون فضای اونم نباشن و نیستن. اینها ماده‌ای که تعبیر میکنن اینه که این ماده ازلیه، اون ذرات ریز از ازل بودن دیگه، برای اونها ما نمیتونیم زمان تعیین کنیم. برای این ذرات ریز که کنار هم دیگر جمع شدن این موجودات رو تشکیل دادن، اینو میتونیم زمان براش بسازیم که بگیم مثلا از چندین میلیون سال قبل با هم جمع شدن. حالا یا به هر حال امور شناخت اون چرا که از ظواهر عالم تشخیصشونه، اما خود اون ذرات از چه زمانی پیدا شدن دیگه زمان ندارن، از ازل بودن. ازل به این معنا ازل زمانی، چون اینها دیگه اون حرف ازل ذاتی و مثلا اونها رو خیلی دنبالش نیستن، همین زمانی رو دنبالشن. از جنبه زمان هر چه بخواهید به عقب برگردید این ذرات ریز بودن که از این ذرات این عالم پدید آمده. اول اینکه ماده ازلی، اون وقت این نظرتون باشه که عرض میکنم که یه وقتی میخواهید فرض دست به قلم بشه آدم رد کنه حرف را، یه وقتی اون ماده در اصطلاح مشا را معنا نکنه آدم که بعد به روخشون بکشه حرفشون رو ابطال کنه و تا طرف برگرده به اینکه اون ماده رو که ما نگفتیم، ماده‌ای که ما میگیم اون ذرات سفت ازلی که از ازل بودن و هیچ پایان نداره در جهت آغاز، هر چه برویم جلو اتمام نمیگیره، اون ماده رو میگن، اون یک ازلیه. دوم ماده ابدیه، اینا هیچ کو از بینم نمیرن و الان با هم جمع شدن، این همه ذرات تا این همه موجودات تشکیل شده، اما چه بسا مثلا به زبانشون چه بسا که باز یک روزی هم بیاد تمام این ها صورت هاشون متلاشی بشه و دوباره باز این اجزا از هم دیگر پراکنده بشن. مثل این که الان یک کیسه آرد داریم جمع شده، فعلا میگیم یک کیسه آرده، این اجزا جمع شدن یک کیسه شده، بعد این یک کیسه رو هم باز بگیریم به هوا بپاشیم متلاشی کنیم، ذرات از هم دیگر پراکنده میشن. اما ذرات پراکنده شدن همچی نیست که از بین رفتنی باشن، هستن باز. اگه فرض یه روزی برسه که زمین آسمان اینها اشکال همه مثل یک آرد متلاشی بشن پاشیده بشن، باز برمیگردن به همون طبیعت اولیهشون که اون ذرات ریز ازلی بودن باقی میمونن الالعبد، هرگز از بین رفتنی نیستن. اون وقت آیا ظواهر قرآنی که تعبیر می‌فرماید کوه‌ها رو متلاشی می‌کنیم، زمین و آسمان‌ها همه متلاشی میشن، آیا به این معناست که مثلا صورت اینها متلاشی میشه، مثل این که الان یک کسی مرده میگیم بدنش متلاشی شده در قبر، مثلا پوسیده دیگه، تمام ذرات بدن او از همدیگر پراکنده شدن، آیا این طوریه؟ یه شیشه رو شکستیم، سنگ روی سرش اینقدر شکستیم، شکستیم تا نرمش کردیم، مثل این که الان فرض گردور آدم اینو میساید و نرمش میکنه، برنج رو بساید نرمش کنه، طوری که دیگه از این نرم کردن بیشتر امکان نداشته باشه، تا اونجایی که شده نرم شده. آیا متلاشی شدن این طوریه که به یک تعبیری بگیم قیامت فقط صورتها متلاشی میشه، صورت اجسام متلاشی میشه و اون ماده اولیه تشکیل دهنده اجسام سر جاش باقیه که اون ذرات باشه؟ مثلا آیا این میشه که نفرمود قرآن از بین میره؟ اذا السماء انشقت و اذا النجوم انكدرت و اذا البحار فجرت مثلا و اذا الجبال سیرت، همینجور اذا زلزلت الارض زلزالها و همینجور دکن دکا، از این تعبیرات که به طور کلی این میشه که قیامت برگشتش به هم خوردن خلقت اجزا باشه. خلقت یعنی این شکلی رو که گرفتن، این شکل به هم میخوره، خلقت اجسام از بین بره، خلقت نه وجودشون. وجود باشه، الان ببینید اینها هم وجود رو ازلی و ابدی میگیرن. چرا؟ برای این که میگن که اون ذرات ریز از ازل موجود بودن، بعد ابدی هم هستن دیگه، موجودم هستن تا بی‌نهایت. خب دیگه شما خدا رو ازلی و ابدی میدونید، اینها میان این ماده رو ازلی و ابدی میدونن، ماده تشکیل دهنده اون ذرات ریز تشکیل دهنده عالم، این رو ازلی و ابدی میگیرن. حالا شما هم که ظواهر آیات رو میخواهید تفسیر بفرمایید، مثلا میشه که به ظواهر آیات تطبیق بدیم، چون اینها نظریات خیلی ریشه داریه، مگه میشه که قرآن به یک نحوی توجهی به این نظریات نداشته باشه؟ بالاخره قرآن یک کتابی است که میخواهد اصول حقایق علمیه را به انسان القا بفرماید. نمیشه که حالا شما الان روایات را چقدر میخوانی که در عصر جناب رسول الله زندیق بودن، در عصر جناب امام صادق زندیق بودن، اصلا این مکتب زندیقی، زندیق اون روز یعنی ضد خدا، کافر که دیگه دین رو قبول نداره، خدا را، خلقت آسمان ها بر پای حق رو نمیپذیره، وحی و نبوت و قیامت و اینها رو قبول نداره، اینها رو میفرمای زندیق دیگه. حالا لفظ دیگر میشه کافر، لفظ دیگر امروز میشه مادی، مثلا ماتریالیست. از این فرمایشات و قرآن آیا در این آیات و ظواهر آیات توجهی به این فرمایشات هم داره یا نه؟ و دوم این که ماده ابدیه. حالا این ابدیتش، حالا باید از اونها سوال کرد، یا شایدم الان یادم نیست، صرف همین جاها در درسای آیندم پیش بیاد که مثلا بگن آقا چه بسا همین جوری عالم تشکیل شده بود، سالیانی میلیاردها سال، میلیونها سال فرض بود، دوباره به هم خورد، به هم خورده، مثل این که کودک شما چطور وسیله اسباب بازی رو میگیره، اینو با اون، اونو با اون جفت، یه خونه میسازه، دوباره باز خرابش میکنه، باز دوباره میسازه. این شاید مثلا هزاران بار عالم همینجوری تشکیل شده، دوباره متلاشی شده، تشکیل شده، متلاشی شده. فعلا ما الان مثلا این دوره توشه، اینم یه وجه. حالا که قرار شد این اجزا ازلی باشن، از یه طرفی هم ابدی باشن، چه دایی داریم که بگیم حتما همین این یک دوره این اجزا با هم جمع شدن، اینجور آسمان و زمین تشکیل شده؟ شاید دوره‌های بعد قبل جمع شده باشن، یا بعد از این هم، چه بسا اونها هم بیان به همین آیات استناد کنن، بگن این آیات رو بر مبنای ما معنا کنی که بعد از این هم زمین متلاشی بشه. و آسمان متلاشی میشه، کل کرات همه متلاشی بشن، بعد دوباره باز این ذرات پراکنده، سپس شاید که باز با هم دیگر جمع بشن و همینطوری که این دوره تصادفاً جمع شدن، دوره دیگر هم تصادفاً جمع بشن. ولذا اینها در مبدأ قائل به اتفاق میشن دیگه، ناگهانی این اجزا کنار هم دیگر جمع شدن و این عالم تشکیل شده. بالاخره حرف دیگه باید به این هم بالاخره درد عالم شناسی دارن. حالا این مقدار رو خوندن، تا اینجا رو اومدن، بیش از این نرفتن، درست باید با ایشون دعوا کرد که چرا بالاتر نمیری، اما بالاخره این مقدار رو خوندن آمدن جلو. و اونهایی که داشتنم میخوندن با کسی کینه ای نداشتن، به مقدار ظرفیت خودشون در جهت فهم عالم به مقام فهم عالم برآمدن، این مقدار پیش رفتن دیگه. حالا سومین اصلی که باز اینها دارن، سومین این که ماده واجب الوجود به ذات است. این لفظ چرا داریم میگیم؟ به این معنا که اگر ما یک موجودی داشته باشیم که رفع وجود او و فنای او، از بین بردن او محال باشه، این وجود رو تعبیر میکنیم به واجب، یعنی این باید باشه، این وجود رو نمیشه برداشت، واجب الوجود. این همین مطلب را جنابالی الهی در مورد حق تعالی قائلی که او یک وجودیست نمیشه او رو برداشت، اصلا برش داری، رفعش کردی، نسبش میکنی. اینجا این اون حرفای شما رو این آقایون هم میفرما که ماده واجب الوجود به ذاته، اون ماده یعنی اون ذرات ازلی اونها، یعنی رفع و افنای اون محال است و به هیچ وجه عدم با اون راه ندارد و ممکن نیست که نیست شود. این معنای واجب الوجوده. واجب الوجود به ذات یعنی اون وجودیست که هرگز برداشتنی نیست و به هیچ وجه نمیشه او رو نیستش کرد، معدومش کرد. به یک تعبیری جمع او با عدم نشاید. که واجب الوجود نیست بشود، این اجتماع نقیزن پیش میاد، محال اصلا، راه نداره. ولذا میگن اون ذرات ریز نیست شدنی نیستن. چهارم این که عالم ماده غیر متناهی است، هم غیر متناهی به حسب عدد، که عالم های غیر متناهی از تراکم و تلاصق اجزا پدید آمده است، اینم فرمایشیه، و هم خلأ یعنی فضای غیر متناهی است که از اولی غیر متناهی به حسب عدد تعبیر شده است و از دومی غیر متناهی به حسب مقدار. هم عدد عالم معلوم نیست چند تا، فعلا این مقدار ما میبینیم، این زمین ما میبینیم، این آفتاب را، این ستارگان را، این مقدار ما میبینیم، حالا چقدر باشن چه میدونیم؟ شاید اونقدرها باشه که ما هزاران سال نوری هم راه برویم تو این فضاها نتونیم بله به اون نهایتش برسیم. این فرمایششون خیلی حرفیه با اون بحثی که در قرآن داریم، قل کلان یعمل و علا شاکلته، این فرمایش رو میشه آدم در بخش توحیدی، منتها اینها دیگه کتل ماده رو نتونستن بالا برون که به الهیت قضیه برسن، همین تا آمدن ماده اون ذرات ریز همینجا وایستادن و این را از جنبه عدد فرمودید غیر متناهی میدونن، از جنبه مقدار هم غیر متناهی میدونن. اون وقت عدد و مقدار به این معنا که عالمهایش هم غیر متناهیه و از جنبه فضا هم غیر متناهیه. حالا تا کجا بریم؟ بالاخره تموم میشه، میخوریم به یک جایی که خورده باشیم به یه سقفی، دیگه هیچ راه نداشته باشیم که از این سقف در بریم، دور در دور که عالم الان که ما هستیم، زمین و آسمون ها به این عظمت، اینا همه باز کنده و مثل اینکه داخل یه توپ قرار گرفتیم که وقتی برویم از اینها در برویم، از دور 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 برسیم به یک سقفی مثلا، یا اینکه نخیر، هرچه بروی هست، هرچه بروید هست. اینا که میفرمام هیچ، این فضا، این فرمایششون خیلی حرفه. پنجم اینه که اون اجزا به یک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست متحرک هستن، که حالا این فرمایششون هم حرکت دوری، اجزا دائما حرکت دوری اصلا آرام ندارن، چون قرار ند بیقرارن، همینجور در حال چیز هستن، حرکت هستن. ولذا از تشکیل اینها میبینید که این همه حرکت در اجسام پدیدار شده. آب در حرکت تبدیل به هوا میشه، هوا در حرکت تبدیل به آب میشه، تبدیل به مثلا هوا میشه، تبدیل به چه میشه، آتش در حرکت، تمام این ذرات همه میبینیم در حرکتن، تمام کرات همه در حرکتن. حالا درسته یک ستاره ای را، یک مثلا مثل آفتابی را نسبت به منظومه شمسی میگیم ثابت، اونها به دورش در حرکتن، باز خود منظومه شمسی با جناب این سلطان شمس همه به دور ستاره ولکا در حرکتن، که همه که انهو میشون منظومه ولکایی، و اون ولکا و تمام طایفه دور و اطرافش به دور ستاره شعرای یمانی در حرکتن، تا اونجایی که چشم مشاهده میکنه. و پس همه باز اون چی که در بالای سرمون در آسمان و این کره زمین رو میبینیم، تمام این آقایان منظومه شعرای یمانی هستن دیگه، همه به دور اون آقا دارن میگردن. به هر حال ما این مقدارش را میبینی که همه در حرکت دوری هن. حرکت دوری سرش اینه که اون اجزاء ریزی که این همه از او پدید آمده ان، اونها به حرکت دوری در حرکت هن. چون حرکت استقامی مستقیم، این باید یک مبدأی داشته باشه و منتهای غیر از مبدأ تا حرکت استقامی بشه. اما حرکت دوریه هرگز پایان و ابتدا و پایان خاص موضعی نمیخواد، چه به دور خودش در حرکت دیگه، این که دیگه مبدأ و منتها نمیخواد. حالا مبدأ و منتها رو هم اگر میخواییم ترسیم بکنیم روی یک ضوابطی در علم هیئت، مثلا مبدأ حرکت وضعی زمین 24 ساعت به دور خودش را که به یک فرمول خاصی مبدأش رو میگیرن ساعت 12 شب مثلا، از 12 شروع بشه، بشه 1 شب 2 شب تا بیاد دوباره برگرده و بره تا 24 بعد تمام بشه. ساعت 24 هم چون که 360 درجه محیط دائره را تقسیم بره، هر 15 درجه فلکی یک ساعت زمانی میشه، تقسیم برای 15 که بکنیم میشه 24 ساعت. اون وقت چون مجبوریم که 24 ساعت را به چیز 360 درجه فلکی تنظیم کنیم، دیگه از ساعت 12 به بعد 1 شب 2 شب بیاد از این ور تا 12 ظهر، و 12 ظهر بعد از ظهرش هم دوباره 12 ساعت تا بره 24 ساعت. این روی نیازهای این سوئی خودمون ما این معیارها رو برای خودمون درست میکنیم در مقام انتزاع ساعت از حرکت، مقدار حرکت و این فرمایش ها. اما حرکت وضعی زمین به دور خودش اون حرکت دوریه، به یک تعبیری مبدأ و منتها نمیخواد، همینجور دم به دم به دور خودش در حرکته. اون وقت تمام عالم میبینیم همه در حرکت هم. ولذا اسم عالم را به جای اینکه بگذاریم عالم ماده میگیم عالم حرکت. حالا انشاءالله در رساله شریف گشتی در حرکت عرض کردیم، عرایتی هست که دیگه همینجور کشیده شده داریم میخونیم عبارتها را، خواستیم بفرمایید نوارها رو گوش کنید دیگه داری خود میشه. پنجم این که اون اجزا به یک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست، جزء ذات اونهاست متحرکن. منتها الان توجه داشته باشید که این حرکتی که اینها میفرمایند جزء ذات اونهاست حرکت عرضی، یا حرکت مثل این که الان کره زمین به دور خودش داره میگرده، این حرکت جوهری نیست، این حرکت عرضیه. بله، آفتاب داره مثلا فرض به دور فلون ستاره میگرده، منظومه شمسی به دور آفتاب میگردن، برحال چه حرکت وضعی، چه حرکت انتقالی اون هم، و چه حرکت غیر انتقالی، نقلی از مکانی به مکان دیگر شبیه ما، یا اینها الان کلا اینا حرکت در اعراضه، اون حرکت جوهری که حرکت در ذات هست اون فوقه این فرمایشه. این حرکت اصطلاح اینها در ذات همی اندازه که این ذرات ریز اینا ذاتن طوری هستن حرکت میکنن. حرکت میکنن یعنی چی؟ یعنی هیچگاهی جا قرار ندارن، قرار مکانی. در یک نقطه ای از فضا این ذرات کیپ بشه همونجا وایسته، اینجوری نیست، همین داره میر حرکت میکنه. این به این معنا همچون نیست که این حرکت ذاتی را به حرکت ذاتی جوهری جناب صدر متعالین راجع به عالم ماده بزنید، اون از این حرفا شریف تره. اینک قول دیگر و نظر فرقه دیگر از مادیین قائل به اتفاق را که باز شیخ رئیس در شفا نقل کرده است عنوان میکنیم. شیخ پس از نقل قول زیمقراطیس در همون فصل 13 مقالات نخستین فن نخست طبیعیات شفا گوید: گروه دیگر از قائلین به اجرام صغار صلبه لایتجزا چون زیمقراطیس پیش نیامدن که بگوین عالم به طور کلی یعنی به کلیت آن به اتفاق کائن شده است، ولیکن این فرقه گوین که کائنات یعنی موجوداتی که از ترکیب و اجتماع عناصر در مادون قمر متکون می شوند از مبادی استقصی به اتفاق متکون شده اند. پس اگر چنین اتفاق افتاد که هیئت اجتماعی بر نمط و روشی بود که برای بقا و نسل صالح هست باقی مانده است و نسل او پایدار شد، و اگر این چنین اتفاق نیفتاد که اون هیئت اجتماع صالح برای بقا و نسل باشد، نسل او باقی نماند و منقرض شد. اینا گویم که در ابتدا نشب چه بسا حیواناتی از اعضای گوناگون انواع مختلف متکون شده اند که گویا حیوانی نیم اون گوزن و نیم دیگر اون بز بوده است، و نیز اینان گویند که اعضای حیوانات تا آخر. اون آقایان قائلین به اجزای صغار صلبه زیمقراطیسی، اونها فرمودید که اصل تکون کل عالم را اون رو اتفاقی گرفتن که این اجزا همینجور پراکنده ناگهانی به هم دیگر رسیدن، این همه کرات آسمان ها و زمین تشکیل شد، اما از این به بعد دیگه اتفاق نیست. خب حالا میخواد یه درختی رویده بشه، یه نطفه منعقد بشه، مثلا یه ستاره، یه شهاب سنگی، یه چیزی تحقق پیدا کنه، از این به بعد دیگه روی علت و عوامل طبیعی اینجا. خب حالا این درخت اگه بخواد آب ندی، خاک نباشه، چن هوا نباشه، این درخت پرورش پیدا نمی‌کنه. این دیگه روی علل و عوامل طبیعی است، اما اصل تکون کل عالم را اینها به صورت خدمت شما عرض کنم که اتفاقی گرفتن. اما این گروه آمدن اتفاق را در مادون فلک قمر در مکونات پیاده فرمودن. اصطلاحی دارن آقایان مشاء، اینها عالم را به سه تا مرتبه تقسیم میکنن موجودات عالم را. یکی مکونات که یواش یواش معروف شده به عالم تکوین، عالم کون، و دوم عالم مخترعات، و سوم عالم مبدعات که الان اشارات رو که باز بفرمایید میبینید که نعمت پنجم در صنع و ابداعه، صنعش مربوط به اون مخترعات میشه، صنعش مربوط به بله مخترعات و با مکونات میشه، و ابداعش مربوط به مبدعات میشه. این الان فلک، این کره زمین، کره زمین دور در دور او را آب گرفته دیگه. در حقیقت کره زمین غرق در کره آبه، و کره زمین و آب هر دوتا غرق در کره هوای محیطشونن که 17 فرسخ رو قبلی ها میفرمودن قطر هواست و الان میفرمایند تا 21 فرسخ هوا وجود داره. پس کره آب و کره زمین هم غرق در کره هوا هستن. کره هوا هم به کره هوا و زمین این مجموعه باز غرق در کره آتش هستن. کره آتش یعنی ما فوق کره هوا که دیگه مواد اثیریه است اصطلاح این آقایان، که دیگه از اون به بعد میبینید این همه ماشاءالله موجودات آتشزا در بالای سر ما دارن و تحقق دارن از اون بالاها. حالا این کره هوا و آب و آتش و خاک میبینید که این تا میرسه به مادون فلک قمر، یعنی میرسیم تا جایی که این را که الان فرض کره زمین بگیریم دور در دور این کره زمین را آب گرفته، یک مقداری خشکی پیش آمده که این کره زمین، این کره در اصطلاح علم هیئت ازش تعبیر به عرض میشه، میفرمایند زمین، این زمین حیویه و اون خشکی که روی این زمین الان فعلا آب دریاها و اقیانوس ها در حقیقت روی کره زمین یک اقیانوسه به طور کلی دور در دور کره زمینه در حقیقت، اما این یک اقیانوس حالا یه مقداری فروکش کرده به خاطر حرکت ستاره های ثوابت، یه مقداری فروکش کرده، بعضی از نقاط این اقیانوس واحد دور در دور کره زمین یه مقداری خشکی شده که حالا به جهت این خشکی و اون خشکی و چه حالا اومدیم اقیانوس ها لازم، بله این یک اقیانوس آرام، اون مثلا اقیانوس اطلس، اون اقیانوس فلان شمالی، اون جنوبی، این یکی نه از اون اقیانوس کوچیکتره، این دریا، اون یکی باز از دریا کوچیکتره، این دریاچه، اینها دیگه الان روی این فرده، وگرنه دور در دور زمین کره ای هست، این کره به نام کره آبه که در حقیقت یک اقیانوس محیط به کره ارضه، منتها فعلا برای ستاره های ثوابت مقداری خشکی پیش آمده. بعد این کره آب و هوا هم غرق در متن کره هوا هستن و کره خاک و آب الان متن، یعنی غرق در کره هوا هستن که الان بنده و جنابالی در غرق دریای هوا داریم زندگی میکنیم. از اون ور کسی روی محیط کره هوای دور در دور زمین باشه و فرو بیاد 21 فرسخ به درون یا 17 فرسخ میرسه به این غرق دریای هوا. غرق دریای هوا ما روی این کره داریم زندگی میکنیم، دور در دور اون کره هوا رو هم باز کره خدمت رو آتش گرفته مواد اثیریه. حالا این چهار تا کره، اینها بالاتر از اینها اولین ستارهی که نزدیکترین ستاره به زمین هست ستاره ماه قمر. برای قمر هم یه فلکی درست میکنن آقایان در اصطلاح علم هیئت، فلکی که ایشون در این مدار فلک دور در دور کره زمین در حال گشتنه. حالا گرچه دارن دور آفتاب میگردن، اما به ظاهر الان اینجا میبینیم ماه طلوع غروب داره میگرده. این ماه، این فلک قمر که در درونش فلک آتشه، در درون فلک آتش فلک هواست، در درون فلک هوا فلک آبه، در درون فلک آب فلک خاکه. این چهار تا فلک در درون این فلک قمر، فلک ماه قرار گرفتن. این چهار تای این درون را که مادون فلک قمر، این رو تعبیر می‌فرماد آقایان مشا، می‌فرمایند عالم تکوین. عالم تکوین یعنی چه؟ یعنی عالم کون و فسادی. این تکوین رو از اونجا هم گرفتن، کون و فساده، به این معنا که اینجا میبینیم که آتش متکون میشه فاسد میشه. فاسد یعنی چه؟ یعنی اون صورتی رو که به دست گرفته صورت رو از دست میده. کبریت روشن میکنی، آتش صورت درست، صورت آتش نمودار میشه. بعد از یه چند لحظه میبینید کبریت شما خاموش شده. پس صورت آتش چی شده؟ این صورت تکون یافته آتش که کون پیدا کرده الان فاسد شده. فاسد یعنی این صورت تبدیل شده به یه صورت دیگر، حالا تبدیل شده به هوا، تبدیل شده مثلا به هر چی، حالا که تبدیل شده به انرژی الان این مقدار را، حالا جناب عالی میای دوباره آب را میخوای بشکافی و حرفا بزنی، بعد هوا را بشکافی، بعد اون فرمایش انرژی رو که الان بیشتر روی او دارن و اینها باشه. اون این آقایان هم فرمودن درسته، جناب عالی هم میفرمایی درسته، همه دارید در حقیقت یک حقیقت رو میشکافید، منتها هر کدوم طوری این حقیقت رو میبینید. این مادون فلک قمر را تعبیر میفرمایید به عالم مکونات، کون و فسادی. آب درست میشه و آب فاسد میشه. آب را الان میخورید، به محض این که خوردید معده میگیره هضمش میکنه، اونچه تبدیل به خون شده، پوست شده، گوش شده، استخوان شده. پس اون صورت آبی فاسد شده به این معنا، اون صورت به هم خورده، تبدیل شده به یک صورت دیگر. این خاک را این ریشه درخت جذب کرده، شد الان ریشه او، ساقه او، برگ او، شاخه او. پس این خاک فاسد شده. فاسد یعنی چه؟ یعنی اون شکل و صورت قبلی را از دست داده، الان تبدیل شده به صورت بعدی. ولذا عالم ماده و طبیعت را، یعنی مادون فلک قمر را، اینها تعبیر به عالم کون و فساد می کنن. اما اون بالایی ها نخیر، اونجا دیگه کون و فساد نیست. آفتاب از کی تا الان همین آفتاب هست دیگه، فاسد نمیشه. مثلا ما همینطور، اون ستارگان دیگر، حالا فرمایشاتی که راجع به شهاب سنگ و امثال اینها، افول بعضی از ستاره ها و اونها پیش میاد، درسته، اینها اونها را هم اطلاع دارن، بی خبر از این مطالب نبودن. مادون فلک یعنی از فلک قمر به بالا را، خود کره ماه را و فلک او را و افلاک دیگر، هفت ستاره سیار، بالاتر از اینها ستاره های ثوابت، کهکشان ها، اینها همه را این آقای